ساعت 28 شب در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. علی شمخانی: موفقیت ترور محسن فخری زاده را ناشی از شیوه جدید و حرفه‌ای این عملیات دانست. جاری شدن سیل در 8 استان کشور موجب آب گرفتگی بسیاری از منازل شده است. و دو مقام ارشد دولت ایران از مربوط کردن ترور محسن فخری زاده به مذاکرات هسته‌ای انتقاد کردند. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا در شب دوشنبه 10 آذر 1399. من بابک غفوری آذر هستم. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دلیل موفقیت عملیات ترور محسن فخری زاده را عدم جدیت لازم دستگاه‌های امنیتی ایران و همزمان شیوه کاملا جدید و حرفه‌ای به کار رفته در این عملیات عنوان کرد. آقای شمخانی که روز دوشنبه در حاشیه مراسم خاکسپاری محسن فخری زاده سخن میگفت، از پیشبینی سیستم‌های اطلاعاتی ایران درباره محل بروز احتمالی این حادثه خبر داد.
میخوام بگم که دستگاه و سیستم‌های اطلاعاتی به این اطلاعات رسیدن که ایشون هدفه و در کدام نقطه، در همین نقطه‌ای که به شهادت رسید قرار اقدام علیه ایشون صورت بگیره. تقویت لازم هم در ارتباط با حفاظت ایشون صورت گرفت، اما این بار دشمن از سبک و شیوه کاملا جدید و حرفه‌ای و تخصصی استفاده کرد. متأسفانه موفق شد.
در پی ترور محسن فخری زاده، شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی با انتقاد از رخنه امنیتی در دستگاه‌های اطلاعاتی ایران خواستار پاسخگویی مقامات مسئول شدند. این در حالی است که اغلب نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در ایران زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای نظامی و انتظامی وابسته به او اداره می‌شوند. در همین حال دو مقام دولت ایران از مربوط کردن ترور محسن فخری زاده به مذاکرات هسته‌ای انتقاد کرده و آن را عملیات روانی خواندند. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی روز دوشنبه در یادداشتی در روزنامه ایران انتقادات علیه دولت در رابطه با ترور محسن فخری زاده را عملیات روانی غیرمسئولانه توصیف کرد. علی ربیعی سخنگوی دولت نیز روز گذشته مربوط کردن ترور اخیر به مذاکرات هسته‌ای را یک دام خوانده و منتقدان را افرادی دانسته بود که به گفته او تلاش می‌کنند از شرایط کنونی به نفع خود بهره برداری کنند. همزمان با جاری شدن سیل در 8 استان کشور، بسیاری از منازل در شهرهای استان خوزستان دچار آب گرفتگی شدند. این در حالی است که بارش سنگین در 9 شهر استان خوزستان از جمله اهواز، آبادان، خرمشهر، ماهشهر، ایذه و شادگان تا امروز دوشنبه ادامه داشته است. همزمان بخشدار منطقه قیزانیه در نزدیکی اهواز از عدم اختصاص ماشینالات لازم برای جلوگیری از آب گرفتگی روستاها انتقاد کرده است. رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به جاری شدن سیل در 8 استان ایلام، بوشهر، خوزستان، فارس، کوکیلوی و بویراحمد، قزوین، لرستان و گلستان از ادامه امداد رسانی ها به بیش از 50 شهر و روستا در این استان ها خبر داده است. و وزارت خارجه آمریکا سپاه پاسداران را متهم کرد که با استخدام جنگجویان بیگانه از جمله افغانان 14 ساله تلاش می‌کند نفوذ خود را در سطح بین‌المللی افزایش دهد. وزارت خارجه آمریکا در یک رشته پیام توییتری هدف سپاه پاسداران از تشکیل لشکر فاطمیون متشکل از شیعیان افغان و تیپ زینبیون متشکل از شیعیان پاکستانی را به کارگیری آنها در درگیری‌های منطقه‌ای به ویژه سوریه اعلام کرده است. در این باره بیشتر بشنوید در گزارشی از مهرداد میردامادی.
وزارت خارجه آمریکا با انتشار یک متن سه قسمتی در شبکه اجتماعی توییتر از استخدام جنگجویان خارجی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد. وزارت خارجه آمریکا در این رابطه می نویسد که سپاه پاسداران این جنگجویان خارجی را برای افزایش نفوذ خود در خارج از ایران استخدام می کند. در این پیام مشخصاً به لشکر فاطمیون متشکل از شیعیان افغان و تیپ زینبیون متشکل از شیعیان پاکستانی اشاره شده که برای درگیری‌های منطقه‌ای به ویژه در سوریه از سوی سپاه پاسداران به وجود آمده است. واشنگتن هم لشکر فاطمیون و هم تیپ زینبیون را سال گذشته تحت عنوان گروه‌های تروریستی مشمول تحریم‌های خود قرار داد. در رشته توییت‌های وزارت خارجه آمریکا به گزارش مرکز مبارزه با تروریسم وست پوینت اشاره می‌شود که استعداد رزمی لشکر فاطمیون را 10 تا 12 هزار سرباز دانسته است. این در حالی است که یک مقام لشکر فاطمیون در ایران دیماه سال 97 از کشته شدن بیش از 2000 نفر از شبه نظامیان این گروه در سوریه خبر داده بود. وزارت کشور ایران 2 سال قبل تخمین زد که حدود 2.5 میلیون افغان در ایران هستند که بسیاری از آنها مدارک اقامت ایران را ندارند. دیدبان حقوق بشر اما چندی پیش گزارشی منتشر کرد که می گفت برخی از پناهجویان افغان به امید دریافت اجازه اقامت قانونی برای خانواده خود داوطلب اعزام به جنگ در سوریه شدند. در قسمت سوم پیام وزارت خارجه آمریکا در توییتر به استفاده از کودکان سرباز در لشکر فاطمیون از سوی سپاه پاسداران اشاره شده است. در این پست آمده سازمان دیدبان حقوق بشر به کارگیری کودکان سرباز در لشکر فاطمیون از سوی ایران را ثبت و محکوم کرد و از شواهد مبنی بر مرگ نوجوانان 14 ساله افغان در جنگ در سوریه پرده برداشت. قوانین بین المللی اعزام افراد کمتر از 15 سال به جنگ را جنایت جنگی تلقی می کند. سازمان دیدبان حقوق بشر پیش از این در گزارشی عنوان کرده بود که کودکان و نوجوانان افغان که گاهی حتی 14 سال هم بیشتر ندارند در لشکر فاطمیون به کار گرفته می شوند و عکس‌هایی نیز از سنگ قبر 8 نوجوان افغان همراه این گزارش منتشر کرد که در گورستان‌های ایران در بخش‌های مخصوص به کشته شدگان در جنگ سوریه به خاک سپرده شدند.
تعدادی از سینماگران ایرانی از جمله مجید مجیدی، ابراهیم حاتمی کیا، پرویز پرستویی، کمال تبریزی، رضا میرکریمی، رسول صدراملی، نرگس آبیار، محمد حسین مهدویان و آتیلا پسیانی در نامه‌ای با نام خطاب به تویی که نمی‌شناختمت، ترور محسن فخری‌زاده از مسئولان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند. این سینماگران در نامه خود از اینکه آقای فخری‌زاده را تا پیش از ترورش نمی‌شناختند ابراز افسوس کردند و نوشتند به او به خاطر آنچه یک عمر تلاش علمی بی‌منت و بی‌نام‌ونشان برای اقتدار ایران خواندند افتخار می‌کنند. پیشتر هم در زمان مرگ قاسم سلیمانی نامه مشابهی از سوی تعدادی از سینماگران منتشر شده بود. درباره دلایل نوشته شدن این گونه نامه‌ها ساعتی پیش با هوشنگ اسدی، سردبیر ماهنامه توقیف شده گزارش فیلم از نشریات مهم سینمایی ایران در دهه‌های 70 و 80 گفتگو کردم و نخست از او در این باره پرسیدم که چگونه این نامه‌ها نوشته می‌شود.
این قلب اصلی امضا کننده ها رو شما نگاه کنید، افرادی که مشهورند و در واقع در مرکز قرار دارند، همه افرادی هستند که یا مستقیماً از طریق سیستم امنیتی به سینما به حکومت مربوطن و سینما رو اداره میکنن، یا افرادی هستن که در خدمت حکومت هستن، نور چشم آقای خامنه‌ای هستن و ممکن هم هست که گاهی گداری اون اوایل کارشون یا اواسط کارشون یک فیلم ساخته باشن. اما وقتی شما کارنامه تک تک اینا رو بررسی میکنید میبینید که اینها همه کم و بیش به حکومت وابستن و واسطه مستقیم دارن. البته افراد هم هستند که در این میون که من از دیدن اسمشون متاسفم، شاید 2-3 نفر بیشتر نیستن که افراد بدنی سینما هستن، اما اسما رو یه بار مرور کنید، هیچ کدوم از کارگردانان برجسته، سینماگران برجسته، سینماگران بدنی ایران، سینماگران شاخص ایران در این فهرست حضور ندارن. یک فهرست امنیتی که به شکل معمول با تعدادی امضا تضمین شده.
شما سالها در جریان اتفاقات سینمای ایران بودین، سردبیر یکی از مهمترین مجلات سینمای ایران بودین. من میتونم مثال بزنم، مثلا در سال 73 هم نامه از سوی تعدادی از نویسندگان منتشر شد و بعد از اون هم ما مشابه این نامه رو مثلا دیدیم از جانب تعدادی از سینماگران که علیه اون نامه نوشته شده بود و انتقاد میکردن از عملکرد اون نویسندگان. واقعا فکر میکنید چه اتفاقی میفته که در واقع این سازوکار این نامه ها شکل میگیره که درباره هر اتفاقی در واقع گروهی به دفاع از حکومت از جانب جریانی که به هر صورت به عنوان هنرمند شناخته میشن شکل میگیره و میخوان که در واقع دیدگاه های حکومت رو منتشر کنند؟
بله بسیار سوال خوبیه و احتیاج به بحث مفصلی داره. خلاصش اینه که خانه سینما ابتدا که درست شد در زمان آقای انوار بهشتی یک هویت نیمچه مستقلی داشت و این آقایون وقتی احساس کردن که دارن قدرت رو دست میدن، سعی کردن یه سندیکایی رو پایی بریزن که بتونه واقعا منافع صنفی سینما رو حمایت کنه. به تدریج این روند تغییر و تحول پیدا کرد و الان از اواسط دوره دوم آقای احمدی نژاد خانه سینما به یک ارگان امنیتی تبدیل شده و زیر پوشش انتخابات اونهایی که انتخاب میشن هستی اصلی و مرکزی.
فکر میکنم دوره دوم آقای روحانی منظورتون باشه آقای اسدی؟
نه، دوره دوم آقای احمدی نژاد شروع شد، در دوره دوم آقای روحانی به پایان رسید. این پروسه در واقع اشغال نهادهای فرهنگی توسط گروه‌های امنیتی، این یک پروسه‌ای رو طی کرد تا در دوران آقای روحانی هم طوری که شما میگین به پایان رسید. سیستم کارش هم اینطوریه که در دوران آقای زرقامی نامه‌ها البته شکل گرفت، این دو تا روند مختلفه. در اون دوران من یادم میاد که در همین 125 نامه‌ای که میگین، ما ساعت 7 صبح در خونمون خواب بودیم، تلفن ما زنگ زد، آقای فاطمی نیا که اون موقع معاون آقای زهرامی بود گفتش که یک نامه هست، شما این نامه رو امضا کنید. ما گفتیم این نامه چیه؟ این نامه رو خون. ما گفتیم که ما نمیتونیم تصمیم بگیریم، ما شورایی اداره میشیم، باید بریم در شورا تصمیم بگیریم برای اینکه بتونیم فرار کنیم و فرصتی به کردن داشته باشیم، و اون نامه رو امضا نکردیم. ولی دوستان دیگه ما امضا کردن. از همونجا دو تا جریان شکل گرفت، یک جریانی رو که اون موقع اصلاح طلبای داخل سینما به سرکردگی آقای احمد رضا درویش و اینها دنبال میکردن در حمایت آقای خاتمی، و یک سری که در اون موقع این نامه مخصوصی میگم در دفاع برای پشتیبانی از آقای ناطق نوری بود. این جریان شکل گرفت، سینماگرها دو دسته شدن، یه دسته که به قدرت و چیز تمایل داشتن طرف ناطق نوری رو گرفتن، امضا نکردن. ما این سند رو در همون زمان در گزارش فیلم منتشر کردیم و یکی از دلایلی که بعداً باعث شد ما رو توقیف کنن همین بود که این قبیل اسناد رو به تاریخی میکردیم و در مجله منتشر میکردیم. این روند که میگم من خیلی خیلی فشرده دارم میگم ادامه پیدا کرد، مراحل مختلف بالا پایین شد و سرانجام همونطور که شما میگین در دوران دوم آقای روحانی نهایی شد و سینماگرها دو دسته شدن، یه دسته سینماگرای امنیتی که امور رو در دست گرفتن، بقیه هم که شیعه لشکرن به صداشون میکنن که امضا کنن و یا امضا میکنن یا امضا نمیکنن، که این به در آینده کارشون هم البته تاثیر داره.
چه تأثیری داره آقای اسدی روی آینده کاری؟ خیلی‌ها در واقع اشاره میکنن که ممکنه اگه ما اینا امضا نکنیم تبعاتی خواهد داشت. اونایی که امضا میکنن، برخی سینماگران میگن ما برای اینکه تبعاتی متوجه فعالیتمون نباشه امضا میکنیم. این تبعات چه خواهد بود؟ آیا اونایی که مثلا امضا نمیکنن واقعا اجازه فعالیتشون لغو میشه؟ خب میبینیم گروهی از افرادی که امضا هم نکردن الان دارن فعالیت میکنن.
بله، این یه امر در واقع مصداقیه که اون ارگان تصمیم گیرنده اون بالا که تصمیم میگیره که چی کار کنه چی کار نکنه نگاه میکنه ببینه که کار کردن یک فرد چقدر هزینه داره، چقدر هزینه نداره، چقدر فایده داره، چقدر ضرر داره. و اگه شما به روند فیلمسازان، حسب فیلمسازان گذشته حتی مال دهه 60 و 70 نگاه بکنید میبینید که تقریبا همه حذف شدن. خب کاری نداره، فیلمنامه‌شون رو تصویب نمی‌کنن، بهشون مجوز ساخت نمیدن، مجوز ساخت دادن مخالفت میکنن، مجوز ساخت گرفتن اکران بهشون نمیدن. حتی الان اکران سینمای ایران هم در دست یک باند مافیایی که مستقیما وصل به سازمان دستگاه اطلاعاتی کشور. بنابراین یکی از چیزهایی که سینماگرها لحاظ میکنن، البته به نظر من بهانه هنرمند نمیتونه این باشه که آیا بیه کارش اجازه بیدن یا نه، ولی به هر حال اینه که این قبیل نامه ها رو امضا میکنن که به اصطلاح اجازه کارشون بهشون اجازه کار داده بشه.
گفتگو با هوشنگ اسدی، سردبیر ماهنامه توقیف شده گزارش فیلم رو میشنیدید درباره نامه تعدادی از سینماگران درباره ترور محسن فخری زاده. کم کم به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. با رادیو فردا همراه بمانید تا حدود 45 دقیقه دیگر و بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها که من بار دیگر همراه شما خواهم بود. تا آن زمان بخش موسیقی رادیو فردا شما را همراهی میکنه. لحظات خوب و آرومی رو براتون آرزو مندم.